الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به فروعی بود که گفته شده بود مشهور تمسک کرده اند در اینها به اصل مثبت، ولو به خاطر خفاء واسطه. رسیدیم به فرع پنجم که این بود که اگر مال زید در نزد امر تلف بشه، امر ادعا کنه که ید من ید امانی بود، زید که مالک مال هست بگه ید تو ید عدوانی بود و من راضی نبودم به این که شما استیلا پیدا کنی بر این مال، استصحاب عدم رضا چون اثبات نمی کند که این ید ید عدوانی بود، پس نمی تواند موضوع زمان را که ید عدوانی است اثبات کند و لذا می شود اصل مثبت. ولیکن مشهور با استصحاب عدم رضا اثبات کردند زمان این شخص مستولی را. مرحوم نائینی فرمود که اساساً هر استیلاء بر مال غیری موجب زمان هست، علالیده ما اخذت حتی تعدی، خرج من ید همراه با رضای مالک، یا به تعبیر دیگر ید امانی. استصحاب عدم رضای مالک که ما بکنیم ذم الوجدان الی الاصل میکنیم، اثبات میکنیم زمان را. زید که مالش در نزد امر بود و تلف شد، میگوییم استیلاء امر بر مال زید محرز است بالوجدان و استصحاب میگوید راضی نبود زید به این استیلاء امر، موضوع زمان ثابت میشه. در منطق الاصول اشکال کردن، گفتن که خود مرحوم نائینی در بحث عام و خاص گفته است که عرض و محل آن اگر موضوع حکم قرار بگیرند، مثلا شارع بگوید کل امرأة تهیز الى 50 سنه الا ان تكون امرأة من قریش، چون قرشیت عرض هست و نعت هست برای زن، ظاهر این خطاب این هست که به نحو نعتیت در موضوع اخذ میشه، کل امرأة متصفة به انها لیست به قرشیه تهیز الی 50 سنه. ولذا مرحوم نائینی فرموده است که استصحاب عدم ازلی که این زن یک زمانی که نبود متصف نبود به قرشیت، موضوع رو اثبات نمی کنه، چون ظاهر این که موضوع مرکب باشه از جوهر و عرض آن، ظاهر این ترکیب موضوع از جوهر و عرض آن اخذ این عرض هست به ما هو نعتون لمحلهی و جوهره، به نحو کانه ناقصه یا لیسه ناقصه. در این مثال لیسه ناقصه است، یعنی اتصاف زن به اینکه قرشیه نباشد. در منطقه الاصول گفتن که خب در اینجا هم مرزی بودن استیلاء بر مال غیر عرضی است برای این استیلاء. استیلاء بر مال غیر دو وصف دارد، یکی این که مرضی مالک باشد و دیگری این که مرضی مالک نباشد. شما وقتی موضوعتان مرکب بود از استیلاء بر مال غیر و مرضی نبودن این استیلاء توسط مالک، این بود موضوع زمان، استصحاب عدم محمولی، استصحاب عدم رضای مالک به نحو عدم محمولی اثبات نمی کند اتصاف این استیلاء را به انه غیر مرضی به. نفرمایید رضا عرض استیلاء نیست، عرض مالک است. استیلاء عرض این امر است، رضا عرض زید است که مالک این ماله، و موضوع زمان مرکب است از دو عرض برای دو جوهر. استیلا عرض اون شخصی است که در یدش این مال طرف شده که امر باشد، رضا عرض مالک است که زید باشد، میشه عرضین لجوهرین. اخذ دو عرض در موضوع مرحوم نائینی فرموده ظاهر است در ترکیب، در وجود محمولی، نه در وجود نعتی. اگر دو عرض را در موضوع اخذ کردن ظهور ندارد در این که باید عرض اول متصف باشد به عرض دوم، عرض که متصف نمی شود به عرض دیگر، جوهر است که متصف می شود به عرض. ولذا اشکال اگر بکنید که آقا طبق مسلک مرحوم نائینی استیلاء و رضای مالک اینها وجهی ندارد که به نحو نعتیت در موضوع زمان اخذ بشن، چون دو عرضند برای دو جوهر. در منطقه الاصول جواب میده، میگه نخیر، رضا مثل ضربه، ضرب به معنای زدن عرض ضاربه، به معنای زده شدن عرض مضروبه. رضا به معنای راضی بودن عرض مالکه، اما به معنای مرضی بودن این عرض استیلاءه. ولذا طبق نظر مرحوم نائینی مرضی بودن میشه نعت برای استیلاء، استیلایی که مرضی مالک است زمان ندارد. استیلایی که مرضی مالک نیست زمان دارد. مرضی مالک بودن و نبودن عرض برای استیلائه، ولذا مسلک مرحوم نائینی برش تطبیق میشه که اخذ جوهر و عرض آن در موضوع حفظ ظاهر است در تقیید، ظاهر است در نعتیت و استصحاب عدم محمولی رضا اثبات نمی‌کنه اتصاف این محل را که استیلا هست به انه غیر مرضیین به. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اولا مرضی بودن بر فرض بگوییم عرض استیلاء، اما عرض وجود استیلاء نیست، عرض عنوان استیلائه، ولو قبل از وجود. برخی از اوصاف اوصاف وجودند، مثل سیاهی، سفیدی، شیرینی. بعضی از اوصاف اوصاف عنوانند ولو در مرتبه قبل از وجود، مثل حسن یک فعل، قبح آن. ضرب یتیم قبیحه ولو قبل از وجود، ولو قبل از وجود ضرب یتیم فعل لا ینبغی صدوره. نه اینکه زشت نیست، زشت است، موجود نشده. رضا به عنوان تعلق میگیره ولو قبل از وجود اون عنوان در خارج. شما راضی هستید که ولیی از اولیاء خدا به منزل شما بیاد، الانم رضا دارید، ولو نیاید. شرط تعلق رضا وجود متعلق آن نیست، ولذا قبل از تحقق استیلا صحیح است بگیم این استیلا متصف بود به انه غیر مرضیین به. کی؟ اون وقتی که این مالک هنوز رضا در نفس او موجود نبود. ممکن است قبل از استیلا این مالک راضی شده باشد به این استیلا، ولی بالاخره رضا یک امر حادثیه، ازلی که نیست. یک زمانی این مالک بود و طیب نفس در نفس او محقق نشده بود نسبت به استیلاء امر بر مال او، اون زمان این استیلا متصف بود به انه غیر مرضیین به. ولذا ما استصحاب میتونیم بکنیم اتصاف این عنوان استیلا را به انه کان غیر مرضیین به من قبل المالک والان کما کان. هذا اولا. و ثانیه، این که ما احتمال بدیم رضا مثل ضرب به معنای مضروب شدن، رضا هم به معنای مرضیون به بودن، عرض برای استیلاء باشه. این رضا به معنای مرضی بودن این احتمال عرفی نیست، چون اونی که استثناء شده این است که استیلایی که همراه با طیب نفس مالک نباشد. خب این ظاهرش یک عرضی است، طیب نفس قائم به مالک. این که ما بیاییم طیب نفس رو برگردونیم به فعل مجهول مرضیون به بودن، که این استیلا مرضیون به مالک باشد زمان ندارد، مرضیون به مالک نباشد زمان دارد، این عرفی نیست، این خلاف ظاهره. البته اصل این بحث مبنایی است بر فرض این دو اشکال ما به منتقل اصول وارد نباشه، باز اشکال مبنایی جای خودش هست، هم به منتقل اصول هم به مرحوم ناینی، که وجود عرض نعت است برای محل، اما عدم عرض نعت نیست. به تعبیر مرحوم آقای خویی، مثلا وجود سیاهی نیاز دارد به جسم، اما عدم سیاهی نیاز به جسم ندارد. این دیوار قبل از وجودش نه سیاه بود نه سفید بود، این صحیحه. حالا استصحاب عدم ازلی جاری است یا جاری نیست بحث دیگری است، اما اصل این مطلب که وجود عرض نعت است برای محل، عدم عرض که نعت نیست، عدم نعت است، عدم نعت که نعت نیست. ولذا اصل مبنا تمام نیست. استصحاب عدم ازلی هم که نیست، برای اینکه ظاهر خطاب اینه که اونی که خارج شده از زمان رضای مالک است، استیلا همراه با رضای مالک باشد، رضای مالک به هر معنایی که بگویید، به معنای راضی بودن، به معنای مرضیون به بودن. ولذا یک زمانی مالک بود و راضی نبود به این استیلا، و این استیلا مرضیون به او نبود، ولذا اشکال مبنایی هم سر جای خودش هست. از این بحث بگذاریم. فرع ششم، فرع ششم اینه که گاهی شک میکنیم در انطباق یک عنوانی از عناوین وقف بر یک فرد. مثلا شما مدرسه را وقف کردید بر عالم عادل، بعد زید آمد میگه من میخوام در این مدرسه ساکن بشم، چهار تا مسئله ازش میپرسید، ببینید بلده، پس عالمون بلوجدان. میگید خب شرایط عدالتش چی میشه؟ شاهد میاره که بله ایشون وقتی که در روستا بود آدم خیلی خوبی بود، اما وقتی آمد طلبه شد بازم آدم خوبی بوده یا نه معلوم نیست. استصحاب میکنید، عدالت این شخص را. از قبل از عالم شدن ذم وجدان الالاصل میکنید، میگید عالمون بل وجدان و عادلون بل استصحاب، و تجویز میکنید که یکی از این حجرهای مدرسه رو به او بدن. اشکال میشه که این اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه حکم شرعی که جواز انتفاع این آقای زید است از این مدرسه متعلق است به عنوان موقوف علیه بودن، که این زید موقوف علیه باشد ولو به عنوان عام. استصحاب میگه این زید عادلون، پس عنوان موقوف علی شامل او میشه، پس جائزه در این مدرسه سکونت بکنه. های اصل مثبته، چون واسطه خود گفتید زید عادلون، پس عنوان موقوف علی شاملش میشه، پس جائزه شرعا انتفاعش از این مدرسه. اگر اماره باشه بره دوتا شاهد عادل بیاره که الان این زید عادلون، او که اماره مثبتاتش حجته دیگه، بس در استصحابه که مثبتاتش حجت نیست. مثال دیگر، شما نذر کردید عالم عادل رو اکرام کنید، حالا یا به نحو مطلق الوجود یا به نحو صرف الوجود، لله علی ان اکرم العالم العادل، لله علی ان اکرم عالما عادلا. خب استصحاب میگه که این آقای زید عادلون، عالم هم که هست، پس نذر شاملش میشه، پس واجب است اکرام او، یا مجزی است اکرام او در مورد نظر صرف الوجودی. این اصل مثبته دیگه. استصحاب میگه عادل هست، پس نظر شاملش میشه، پس نظر شاملش میشه که اثر شرعی نیست، این لازم عقلیه. مثال سوم، مالک راضی بود که عالم عادل رو شما ببرید منزل او، گفت فلانی تو که خودت عالم عادلی، هر وقت خواستی بیا زیارت که میایی، بیا در این مکانی که ما تهیه کردیم بمان، و هر طلبه عادلی رو هم خواستی بیار. شما یک طلبه ای رو میبینید، میگید خب استصحاب میکنیم عدالتش رو، چون یک زمانی که قدیم ها میشناختیم عادل بود، میخواید اون رو ببرید در اون مکان. خب این اصل مثبته دیگه، این آقا عادله، پس رضای مالک به دخول عالم عادل در بیت او شاملش میشه، پس جائزه که او رو ببرید اونجا. سعی شده که جواب داده بشه از این اصل مثبت. یکی از جوابها جواب مرحوم آخوند خراسانی است در حاشیه رسائل، اینکه مرحوم آخون قائل به حجیت اصل مثبت مع خفاء الواسطه هست، ولی اینجا تطبیق نکرده، نگفته اینجا واسطه خفی هست، از راه دیگر جواب داده. یک جوابی داده، بعد از او بزرگانی این جواب رو پذیرفتن، مثل مرحوم ها شیخ در درر و صاحب بحوث. ایشون فرموده که ظاهر ادله امضا در عقود و ایقاعات امضائیه جعل حکم مماثله، مثلا الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. خب این ظاهرش اینه که هر چیزی که شما وقف بکنید شارع مشابه او رو جعل میکنه. شما اگر وقف کردید این مدرسه را برای عالم عادل، اگر وقف تملیکی است یا وقف انتفاعی است، هر کدام باشد، شارع حکم مماثل بر طبق او جعل میکنه. میگه هذه المدرسه ملک للعالم العادل شرعا، اگر وقف تملیکی است. اگر وقف انتفاعی است، شارع میگه هذه المدرسه یجوز الانتفاع بها للعالم العادل. همون طوری که عالم عادل موضوع وقف شما بود، ظاهر ادله امضاء وقوف اینه که شارع همون حکم مماثل وقف شما را جعل میکنه. شارع میگه العالم العادل یملک هذه المدرسه یا یجوز له الانتفاع من هذه المدرسه. دیگه اصل مثبت نمیشه که، چون موضوع اثر شرعی شد دیگه. شارع هم گفته العالم العادل یجوز له الانتفاع من هذه المدرسه. کأنه الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها یک عنوان مشیری است به جعل احکام مماثله آنچه را که واقف انشاء کرده است. این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه رسائل انصافا مشکله. چرا؟ برای اینکه حمل الوقوف و علا حسب ما یوقفها اهلها بر جعل حکم مماثل لما انشأه الواقف، این خلاف ظاهره، چون این به معنای حمل یک خطاب است بر مشیر بودن. مثل اینکه شما بگویید افعل ما امرک به زیدون، بعد اینو هم کنیم بر عنوان مشیر بودن، بگیم شارع قبلش هماهنگ کرده با زید، زید خو امر میکنه به نماز، به روزه، شارع هم گفته که افعل ما امرک به زیدون، یعنی سل سوم. اگه قرینه داشته باشیم حرفی نیست، ولی ظاهر افعل ما امرک به زیدون اینه که امر زید موضوعیت دارد نه مشیریت. الوقوف و علی حسب ما یوقفا اهلها یک قانون کلی است، ظاهرش اینه که لا یجوز التصرف فی الوقف فی غیر جهت الموقوف علیه، ظاهرش اینه، حکم شرعی رفته رو عنوان وقف. حمل این عنوان بر مشیر بودن که بگیم شارع هزاران حکم شرعی جعل کرده است، یکی میاد مدرسه رو وقف طلبه عادل میکنه، شارع حکم شرعی جعل کرده که این مدرسه جایز است طلبه عادل در او سکونت بکنه. یک کسی دیگه آمده یک هتلی رو وقف کرده برای فقراء عدول، شارع هم گفته که جایز است برای فقراء عدول یا مطلق فقراء در این هتل سکونت بکنه. خب این خلاف ظاهره و لااقل ظهور ندارد در آنچه که محقق خراسانی گفت. وانگهی حالا شما در وقف این رو بگید، نذر که ظاهرش این نیست، وقف یک ایقایی است که خب حالا میگید شارع حکم مماثل با وقف جعل کرده، ظاهر دلیل وفاء به نذر اینه که ان قال لله علیه فلیف به ما قال، فلیف به ما قال، یعنی اذا نظره فلیف به نظره، وجوب به وفا رفته رو عنوان نذر. خب وجهی نداره ما این عنوان وجوب وفاء به نذر رو هم کنی بر مشیر بودن، که هر چرا که ما نذر کردیم شارع مماثل او رو جعل شرعی میکنه. من میگم لله علیان اصوم غدن، شارع میگه یجب علیک ان تصوم غدن. من میگم لله علیان اصلی صلات اللیل، شارع میگه یجب علیک ان تصلی صلات اللیل. خب این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که شارع یک عنوان کلی گفته یجب الوفاء بالنذر، کمان که گفته یجب الوفاء بالشرط، یجب الوفاء بالعقد. و همینطور در رضای مالک، البته مرحوم آخون راجع به رضای مالک حرفی نزده ولی بالاخره اونجا هم باید حل میکرد، اونجا که دیگه عرفی نیست ما بگیم شارع طبق رضای مالک حکم شرعی جعل میکنه. مالک راضی است یک ساعت تو خونش بمونی، شارع هم میگه حکم شرعی من اینه که یک ساعت اینجا بمون. این عرفی نیست، شارع یک کلمه گفته لا یحل مالم رو المسلم لا بطیبت نفسه. حالا طیب نفس افراد مختلفه، قانون کلین تصرف در مال غیر بدون رضای او جایز نیست، این قانون کلیه، نه اینکه هر چیزی را که مالک راضی بود یک ساعت بمانی، شارع میگوید من جعل حکم شرعی کردم یک ساعت بمانی. شارع طبق رضای مالک حکم جعل کند، علی اختلاف موارد رضای مالک این عرفی نیست که وقتی مالک بگوید من راضیم عالم عادل در منزل من وارد بشود، شارع میگه که یجوز للعالم العادل ان یدخل دار زیدن. شارع چیکار داره به این حرف؟ شارع قانون کلی داره، یحرم الغصب، یحرم الغصب، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، حمل این عناوین بر مشیر بودن انصافا غیر عرفی است. ولااقل اگر مجمل هم بشود فایده ای ندارد، چون احراز باید بکنیم که این اصلی که ما جاری میکنیم اصل موضوعی است برای این احکام. شبهه مصداقیه اصل مثبت هم مشکل اصل مثبت را دارد، چون تمسک به دلیل عام است در شبهه مصداقیه. وجه دوم که ذکر شده اینه که گفته میشه ظاهر ادله وقف، نذر، تصرف در مال غیر معتی به نفسه اینه که موضوعش مرکب است، از تحقق وقف مثلا و این که این فرد مصداق آن باشد. یعنی شارع وقتی میگوید که ان الوقوف علی حسب ما یوقف علی، ظاهرش اینه که موضوع مرکب است از تحقق اصل وقف که هاذا محرز بالوجدان، وقف نامه رو ما دیدیم، و این که حالا که وقف شده این مدرسه برای عالم عادل، این جزء الموضوع اش یکی این است که اصل وقف محقق باشد که بل وجدان است، جزء دیگر موضوع این است که شما هم عالم عادل باشید. پس موضوع الوقوف علی حسب ما یوقف علی شد مرکب از دو جزء، یک اصل وقف که محرز است بل وجدان، دو اینکه شما مصداق این وقف باشید که محرز است به استصحاب، اینکه دیگر اصل مثبت نیست، چون موضوع مرکب است، موضوع حکم شرعی مرکب است از کبرای وقف و تحقق صغرای آن. و یا در مورد نذر هم همینه، موضوع وجوب وفاء به نذر تحقق کبرای نذر است و تحقق صغرای آن. ذم الوجدان الی الاصل میکنیم، ثابت میشه این موضوع مرکب. و همینطور در مورد رضای مالک، و این وجه دوم وجه بعیدی نیست و ارتکاز عقلا هم با این مساعد است. این تمام بحث است در این مطلب. انشاءالله از فردا بحث تنبیه بعدی رو شروع میکنیم که راجع به موضوعات مرکب است، که گاهی از آن تعبیر میکنن به تعاقب حادثین، که مثال معروفش این است که یک آب قلیلی بود، بعد ملاقات کرد با نجس، کر هم شد. نمیدونیم اول کر شده بعد ملاقات کرده با نجس که پاک باشه، یا اول ملاقات کرده با نجس و بعد کر شده که نجس باشه، که این مسئله معرکه آرا هست. ان شاء الله این رو دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.
عدم و ملکه باشه مثل همین رضایت هم ظاهرن عدم و ملکه هست، رضایت عدم رضایت تو اینجا که وصف قرار میگیره، که اگه عدم و ملکه باشه رابطه عدم و وجود چرا وصف قرار نگیره؟
چرا وصف قرار نگیره؟
اصلا نمیشه که عدم و ملکه، عدم همیشه به وصفه، اصلا نابینا بودن بدون، یعنی بدون محلش اصلا معنی نداره.
رضای مالک بدون مالک معنی نداره. مالک هستی.
عدم رضایت چه میگن؟ عدم رضایتش بدون مالک معنی نداره. یعنی ما میتونیم عدم رضایت هم بگیم که وصف
مالک هست. مالک هست.
استیلا کی بود که متصف به عدم رضایت؟ که اصلا ما اول که استیلا باشیم رضایتش.
استیلا وجودش که معروض نیست. وجودش معروض نیست.
عنوانش قبل از اصلا وجود بالاخره استیلای این شخص دیگه.
نه، وصف و عنوانه.
خب تو خب استیلای این شخص یک زمانی بود که متصف به عدم نه این مورد کلیه
همین استیلا این استیلا
چه بود که متصف به عدم نه
اصلا نیازی نیست شما قبل از اینکه یه چیزی موجود بشه گفتم مثلا دارم شما راضی هستی امام زمان بیاد خونه راضی نیستی
که در اینجا کلی
قسمت خونه دارم
کلی قسمت سایی نمیشه اینجا کل نباشه کلی قسمت ثانی نمیشه این معروضی که شما عنوان بوده
چی؟
این کلی
ما از پیروز حال بود بد شد هم حال بود بد شد سلام علیکم یه ویروسی مثل می اومده
اصلی بود
حالا خوب خوب انشالله نمیدونم این ویروسی از پریشم این طبوله هست که